أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين لعن الله يوم يوم الدين. خب در مورد روایاتی بود که ازش استفاده می شد که در موارد علم اجمالی هم اصول ترخیصی جاری میشه. عرض شد که تقریب استدلال به روایت هایی که کلمه بهینه داره، کل شئین فیه حلال و حرام حتی تعرف الحرام منه بهینه، حالا منه داشته باشه نداشته باشه، این هست که ما نمیخواییم بگیم که مراد از فیه حلال و حرام علم اجمالی به وجود حرام در شیء هست. نه، اصلا موضوع این روایات شبه بدویه، خصوص شبه بدویه بگیریم، ولی تو این روایات میگه در خصوص شبه بدویه هم تا علم تفصیلی به حرمت حاصل نشه علیت ظاهریه باقیست و همین استدلال رو تام میکنه. خب یه انقول که مطرح بود که حتی تعرف الحرام به اینه، معرفت خودش یعنی تمییز و شیء اما ادا، بنابراین کلمه به اینه اینجا برای چی اومده؟ و خب این شبهی بود که جلسه قبل مطرح کردیم. من یه فرصت نکردم تمام موارد تعرف رو نگاه کنم، ولی همجوری که نگاه میکردم دیدم که اینکه اولا اینکه تعرف رو به معنای تمییز و شیء اما ادا باشه خیلی روشن نیست، یعنی به تعبیر دیگه اینکه مراد از معرفت وجود شیء باشه نه معرفت وصف شیء باشه، حال شیء باشه، معرفت شیء به عنوانه باشه، این روشن نیست. ظاهرا معرفت شیء به عنوانه هم معرفت برش اطلاق میشه. تعبیری در نهج البلاغه بود، یعرفوننی بعد غیابی و قیام غیری مقامی، یعرفوننی یعنی من رو میشناسید، یعنی حالات من و وصف من رو، عدالت من رو و وصف نیک من رو بعد از اینکه من رو از دست دادید خواهید شناخت. و اما این جمله اون جلسه بعضی از دوستان به من عرف نفسه فقط عرف ربه استشهاد میکردن، کلمه من عرف نفسه خیلی روشن نیست که مراد چیه. اولا این تعبیر من عرف نفسه فقط عرف ربه دو تا تعبیر مشابه این تعبیر مورد شده در احادیث، حالا بحث سندیشو کار ندارم. یکی در از روایتی از پیغمبر نقل شده که از عایشه نقل کردن که عایشه از پیغمبر سوال کرد متى یعرف الانسان ربه، قال صلی الله علیه و آله و سلم اذا عرف ربه
نفسه،
اذا عرف نفسه. خب این جمله در چه مقامیه؟ آیا مراد اصلا سوال از چی بوده؟ سوال این هست که ممکنه سوال این باشه که چه زمان هست که انسان خدا رو میشناسه، یعنی آیا کنه زن با استدلال و برهان و دلیل و همسارین ها خدا رو بهش میشناسه؟ میگه نه، همون موقعی که خودت شناختی خدا رو شناختی. یعنی آغاز معرفت انسان که با معرفت خود هست و معرفت خدا همراهه که ناظر به بله که مبدأ معرفت خدا رو میخواد بگه، که مبدأ معرفت خدا آغاز معرفت انسان نسبت به خودش، یعنی فطری بودن معرفت رو میخواد بیان کنه. این احتمال هست فی نفسه این ادعا نظر من قبل تعبیر رو ندیدم که آیا تعبیر قرینه‌ای برخلاف این معنا هست. میتونه معناش این باشه که از همون آغازی که انسان خودش شناخت و فهمید که من این هستم خدا رو میشناسه، نه این که آخه معمولا من عرف نفسک آیقان اینجوری معنا میکنن، میگن وقتی انسان خودش شناخت و فهمید که یک عاجز مطلق هست، فقیر مطلق هست، میفهمه که خدایی وجود داره امثال اینها، این یه جور معنا. یا آیقان وقتی انسان به صفات نفسانی خودش واقف بشه و اون چیزهای خودش رو میشناسه خدا رو میشناسه. حالا نحوه رابطه بین معرفت و نفس و معرفت و رب چیه اونا جورای مختلف میشه معنا کرد و رساله های افراد در این زمینه نوشتن به اونا کار ندارن. ولی یه معنای دیگه این هست که این در مقام این هست که از همون ابتدایی که انسان خودش رو میشناسه خودش هم رو میشناسه. فطرت اللهی فطر الناس علیه لا تبدیل، یعنی در واقع در فطرت انسان قرار داده شده. این فطرت وقتی انسان متولد میشه و اولش اصلا حتی خودش هم نمیشناسه، دلیل این که هنوز بچه هنوز نوزاده، این نوزاد کم کم یک نوع شناختی نسبت به خودش پیدا میکنه. این شناخت همراه با شناخت نسبت به خداش هست. حالا تو پرانتز یه چیز بگم، میگن که تو روانشناسی میگن که همون نگاهی که بچه نسبت به پدرش داره خدا رو هم از همون دریچه میبینه. یعنی اگر به پدر مادرش از دریچه رحمت نگاه کنه خدا رو هم رحیم میبینه، از دریچه ترس نگاه کنه خدا رو هم موجودی که ازش میشه ترسید نگاه میکنه. یعنی از دریچه اعتماد نگاه میکنه چیزی که میشه بشه اعتماد کرد خدا هم معتمد میشناسه. شاید از آغاز شناخت انسان هم شناخت انسان پدر مادرش نزدیکترین چیزی که انسان میشناسه و اینها پدر مادرش هست. به طور فطری که انه پدر و مادر تجلی خدا هستند در ذهن بچه و این تجلی از همون آغاز به صورت خیلی کلی خدا رو میشناسه، هم مقداری که شناختش نسبت به خودش و اطرافیان و دورورش و جهان و دنیا بیشتر بشه، شناختش هم نسبت به خدا بیشتر و عمیق‌تر و تفصیل‌تر
بشه. یه بچه گریه چهار ماه اولش لا اله الا الله راست بعد کل مولوده نیوره رفته، یعنی هم از همون اول خدا رو
به حالا اون در واقع اون شناختش یک نوع شناخت تفصیلی می دهید. معرفت یکی ببینید ما یک معرفتی داریم که یه اشیاء رو در معرفت برش قائل هستیم، اون که یوسف به و تصویح و امثال اینا مراد از این معرفت، این معرفت نیست، یه معرفتی بالاتر، یک معرفتی که یک نوع در واقع شناخت یک ببینید سنگ و دیوار و چوب و همسال اینها یک نوع معرفتی درش وجود داره. این معرفت معلوم نیست نازل به اون معرفت باشه، یک مرتبه از مرتبه است که درش تفصیل خوابیده، یعنی یک مرتبه بالاتری که جزء مشخصات ذوی العقوله. اون معرفتی که شما میفهمید معرفت آب بین ذوی العقول و غیر ذوی
العقول،
نه یولد علی الفطره هم یعنی همین، یعنی که از همون آغاز در سرشتش فطرت وجود داره، نه این که نسبت به این فطرت هم آگاهی داره. مثلا بعضی چیزا در وجودش هست در این وجود بلقوه هست، این از همون آغازی که در واقع آغاز فعلیت معرفت رب با آغاز فعلیت معرفت در انسان کرده همراهه، آغاز معرفت انسان با معرفت نفسه. این همون آغازی که میتونه معنی عبارت این باشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، این تعبیر تعبیری هست که از امیر نقل شده تو قرآن حکم عابدی هست و تو بعضی مصادر دیگه از حضرت امیر نقل شده. البته این هم میتواند معناش این باشه، ولی هرچند خالی از بعد نیست این معنا در اون. علیه تقدیر این که من عرف نفسه فقط عرف ربه دقیقا ناظر به این جهت باشه که مراد از معرفت نفس معرفت صفات نفس خصوصیات نفس و امثال این ها باشه، این روشن نید. به خصوصی نکته ای که در مورد من عرف نفسه هست این که مراد از نفس چیه؟ مراد از نفس خود هست یا جان هست؟ اون هم باید چیز مورد دقت قرار داده چون گرس کردم نفس گاهی باید بمانه روح روان هست، گاهی باید بمانه خود هست. اگر مراد از این هم احیانا ممکنه در این بحث دخالت داشته باشه و اگر مراد جان باشه بله این معنایی که مطرح بود که معرفت نفس یعنی و کسی که جان خودش و روح خودش و صفات نفسانیه خودش رو بشناسه خدا شناخته. صفات نفسانیه شناخته در واقع شناخته نفس شناخته صفات نفسانیه اونجا درسته، ولی اگر مراد خود باشه بعد که شاید احتمالش قوی تر هم باشه ثابت نیست که مراد از من عرف نفسه شناخت صفات نفس باشه، ممکنه مراد شناخت خود نفس باشه، یعنی کسی که معرفت نفس پیدا کنه در همون موقع هم خدا رو شناخته، یعنی معرفت الله فطریست و با آغاز فعلیت المعرفه در انسان اولین معرفتی که در وجود انسان قرار میگیره معرفت الله هست. بله عرض کردم، ولی تعبیرات دیگه ای هست که این تعبیرات نشون میده که من عرفه به معنای معرفت و صفات هم معرفت و شی به معنای معرفت و صفات شی هم بیاد نه الزامن معنای معرفت وجود شی.
این که کسی که خودشو میشنسه خودشو یعنی این توانایی رو پیدا میکنه که خودشو خودش میشنسه نه واقعا ملازمتن میشنسه
نه بگه میشنسه الا یکون عبوا یو حمدانی و یو رسرانه یعنی میخواد بگه به صورت ارتکازی به صورت فطری با شناخت خدا همراهه. بله کم کم سهار و پرده روی این شناخت فطری انسان قرار میگیره.
نه اینکه خودشو میشناسه خدای خودشو یعنی دقیقاً با هم ملازمه داره، یعنی هر وقت خودش
همون موقعی که این آغاز شناخت خودش با شناخت خدا همراهه. نه از همون آغاز همراه با شناخت نفس وقتی معرفت در وجود انسان میاد معرفت که با اولین معرفتی که انسان حاصل میکنه این که خودش
با یه استفادش ندن به خدا یعنی میگید این تو هست واقعا درش یعنی کسایی که تو
بله بله همین حفظ کردم همین نکته ای که میگه اون گونه ای که به پدر مادر نگاه میکنه به خدا هم نگاه میکنه به طور ارتکازی پدر مادر رو تجلی نیروی برتر نیروی مقدس که میبینه همثال اینا
ولی اصلا خدایی مثلا برش
نه لازم نیست به عنوان یه چیز تفصیلی قرار بدیم یک نیروی برتری که
تو وجدانم ببینیم خیلی اصلا خدا رو شاید به اسم خدا اصلا شاید نشنسن
بله بحثر اون شناخت مسیط ارتکازیه نه شناخت تفصیلی که بتواند با الفاظ از اون موضوع شناخت خودش گزارش بده. خب بله بنابراین اون بحث معرفت اولا این که مراد از معرفت صرفا معرفت وجود شی باشه اینجور نیست، ثانیا حالا فرض کنید مراد از معرفت هم تمییز شی هم ادا باشه اگر اون باشه به عینه میتونه معناش این باشه که تمییز شی گاهی اوقات تمییز ناقصه تمییز نسبی میگه تمییز در مواد علم اجمالی هم خودش تمییز هست یعنی هر شیء که درش حلال و حرام هست ما اگر علم اجمالی پیدا کردیم که فرض کنیم یه سری مواردی فرض کنیم جبن حرام هست درش حلال است و حرام پنیر. بده به چه خاطر حلال است و حرام؟ به خاطر این که بعضی از کارگاه های ساخت پنیر درش پنیر حرام استفاده میشه، بعضی کارگاه ها پنیر حلال درش استفاده میشه. خب یه پنیری که به دست ما میرسه، این پنیر یا آقای ما علم اجمالی داریم، یعنی طرف علم اجمالی قرار میگیره، این طرف علم اجمالی هم خودش یک نوع معرفت الحرامه، یعنی تمییز دادیم حرام رو از حلال در یک دایره محدودی، تمییز بینه نیست ولی تمییز نسبیه، یعنی قبل از او حلال و حرام کاملا از هم ناشناخته بود، غیر مميز بود، حالا یه مقدار دایرهش تنگتر میشه، نه باید میگه مقدار کافی نیست، باید تمییزش بینه باشه، تمییزش به نحوه این که در یک دایره محدودی محدودتر از اون دایره کلی اولیه باشه این کافی نیست، باید دقیقا بتونید روش اشاره حسیه کنید. اگر به اینه هم به معرفت
علال اطلاق همون تمیز
کنون معرفت علال اطلاق مراد این هست، ولی تأکید همون اطلاق هست، تأکید همون رفوق اطلاقی قضیه، بنابراین این چیز اون معنایی رو که در فرق بین علم و معرفت تو بعضی از کتاب های فروع اللغه ذکر کردن چیز جدیدی تو بحث ما اضافه نمید. خب بریم نمایت رو بخوندیم.
خب
در اینجا استظهار مرحوم شیخ و فضیل افتی، بله بله استظهار مرحوم شیخ و فضیل افتی استظهار ذاتن استظهار مرحوم شیخ تمامه. حالا این رو چجوری جمع میکنیم با نمایت و اینکه علم اجمالی منجزه هست، اون یه بحثی است که بعد از مطرح کافی جلد 5 صفحه 228 شراء سرق سرقت و از خیانه، یه روایت از این باب رو خوندم، بعد دیدم روایت قبلیش هم دقیقا به این بحث ما مربوطه، این روایتش رو هم از اونجا شروع کنیم. روایت اول بحث این هست که سندش این عدت و نصحاب و نام سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ابن محبوب و ابی ایوب و ابی بصیر و سعد و عبدالله اهل ما علیه و السلام ان شراء الخيانه والسرقه فقال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره، قد اختلط معه غيره، قد اختلط معه غيره یعنی چی؟ ممکنه معنیش این باشه که اون بنده خدایی که داره شما به شما مال مسروقه رو، مالی که از بیت المال خیانت کرده و دزدیده و داره میاره به شما بفروشه، این رو قاطیه، یعنی بعضی از مالهاش مال حلاله بعضیش حرامه، ولی خلق من و غیره ممکنه دقیقا ظاهرا ناظر به خصوص مواد علم اجمالیه، میگه اگه مواد علم اجمالی باشه این مالی نداره. فهم از سرقه به اینها فلا، البته این روایت به تنهایی خیلی در بحث ما مفید نیست، چون ممکنه این ناظر به این باشه که علم اجمالی به وجود حرام مانع اجرای ید نمیشه، ید اماره است، یدی که سارق داره، یدی که خائن داره، این ید اماره ملکیت هست، ولی ما علم اجمالی داریم که بعضی از مواردش حرام هست، این منافات با این نداره که مواردی که علم داره اصل ترخیصه بخواییم جاری کنیم اون جاری نباشه. همون شیخ هم اشاره میکنه که این مستند ید هست، جواز اخذ از چیز، برای این به این روایت نمیشه
اختلاط نزد مشتری،
یعنی اختلاط نزد بایره،
نزد بایه اختلاط باشه.
آره میگه در نزد بایه وقتی اختلاط هست، بعضی از اموالش مسروق است، بعضی اموالش غیر مسروق است، شما میتونید بخرید.
خب خودش ادعای مالکیت نداره نسبت به این دیگه، وقتی نزد خودش مسروقه نمیتونه ادعا.
نه مخلوطه، بعضی اموالش حرام بعضی اموالش.
خب الان کدوم آورده؟ خودش هم نمیتونه.
نه یکشو آورده، هم یدش به ولی هم ندونه یدش آورده.
یعنی جایی خودش ادعا داشته باشه که مالک
چی رو داشته باشه یا در مورد ملکیت، چون نمیدونید این ملک شما هست یا ملک شما هست، نیست شرط دارید یادش داشته باشید.
یعنی چه خودم یاد خودم؟
بله بله بله، یاد دست به خودم هم سماره ملکیت هست، خود مالک هم شرط داشته باشه که این مالی که تحت یادش هست ملکش هست و ملکش هست و ملکش هست، نیاز به چیز نداره. حالا این یاد رو حالا چه شما اصل عملی محرز بگیرید چه اماره بگیرید، به هر حال با اصول ترخیصی محض فرق داره. یک نوع طریقیت امثال این ها در برمان جزوی موضوع درش حقص شده. فرما این روایت رو به بحث ما مربوط نیست، ولی این روایت یه زیلی داره
مربوط هست فقط اخص دیگه های بعضی جوان.
نه ما بحثمون اصول ترخیصی از عمدتن، نه اصول عواری ترخیصی. حالا اگر بحث رو آب بداریم موارد اجرای اصل ترخیص به اصطلاح نسبت به عبارات و اینها بگیریم، خب بفرمایید اقصد مدده هست
اگر بس آن بگیریم. خب. یعنی این همون ذلیت او در حقیقت تونسته اصول ترخیصی رو جاری کنه؟
نه، من نسبت به ذلیت اصل ترخیصی دارم جاری میکنم. حالا اون ذلیت جاری میکنه جاری میکنه مختلف هم نداریم. منی که بخواهم بخرم نمیدارم که این چیزی که حالا ممکنه حتی چیزش این باشه که ممکن نه او در محل اطلاع من خارجه، حالا اون
یه بیعتباطی
هست به اعتبار این که خب همه اینه که من نمیاد در محل خروش قرار معامله بده همسال اینا از این تقدیر مورد. حالا عرض بکنم هم بحث خروج از محل اطلاعی که مطرح هست، هم بحث این که به استناد ید بائر من دارم ازش میخرم. این نمیشه نسبت
اون ید و ید بس آم مطرح میشه دیگه.
بله میخوام عرض کنم که این در این مقدار رو میتوانیم در جایی که یک کسی یدی داشته باشه و من نسبت به جمعی مافلیت او محل اطلاب نباشه، در اینجا اجازه داده که تصرف بشه. یه خب خیلی امید خواسته که شاید دیگران هم قائل بشه. حالا عمدش یه بحث فقه حدیثی داره و یه بحث فقهی هم مربوطه. بیه فهم مسلقه به اینها فلا الا ان تکون من متاع سلطان فلا بحثم زالک. این زیرش میگه اگر از متاع سلطان باشه اشکالی نداره، ولو میدانید سرقت به اینه هست. خب اینو چجوری باید مدرک رو برداشته باشید؟ ظاهرش اینه که گندن یقین داریم که این سلطان قصد کرده امثال اینها، این هم نمیشه اشکالی نداره شما از سلطان بخرید، یا سلطان اگر شما اون رو داد هدیه داد همسال اینها مانعی نداره که اون رو مال رو
نداره که اون فروشنده سلطان دزدیده باشه.
ها حالا بعد درمشون تو روایت اینو در مورد معنای این اون روایت که دیروز خوندیم در سطح خوندنم یه مقداری بهش برگردم بیشتر بگم. میگه ان ابی عبیده ان جعفر السلام ها سأل کن رجل من نا یشتری من از سلطان من ابل صدقه و قرم صدقه و هوا یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیه، فقال من ابل و الغنم الا مثل الهند و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تر الحرام به عینه. از این رو از بعدیم استفاده میشه که اگر حرام به اینه باشه، اگر سلطان هم باشه میتونید شما ازش بخرید. اون رو به قبلی میگه نه سلطان میشه خرید. این دو تا روایت رو چجوری جمع میشه کرد؟ من یه وجه جایی دیدم رسیده بود که بعد یه مقدار مراجعه کردم دیدم که تقریبا نزدیک به همین معنایی که من عرض می‌کنم. کلمات بسیاری از مهندسی و فقها وارد شده و این بحث رو مفصل مرحوم امام احتمالاتی که در این حدیث هست مطرح کردن. من آدرس جایی که در مورد این روایت بحث کردن رو عرض بکنم، حالا اون چیزی که خدا به ذهنم رسیده عرض میکنم که بحث کردم تقریبا با اون مطلبی که مرحوم مجلسی اول نخستین بار این مطلب رو مطرح کرده نزدیک هست معناش. کافی جلد چاپ دارالحدیث جلد 10 صفحه 264 حاشیه، روضت المتقین جلد 6 صفحه 489، شافی جلد 2 صفحه 1316، وافی جلد 17 صفحه 290. شافی و وافی از مرحوم فیض کاشانیه. وسائل شیعه جلد 17 صفحه 335، برئات العقول جلد 12 صفحه 268، ملاذ الاختیار جلد 10 صفحه 383. تو برئات العقول و ملاذ الاختیار یه عبارتی از مرحوم پدرشون نقل میکنن، عمده رو اون عبارت من نظر دارم. الانوار و لواقه جلد 11 صفحه 252، مکاسب المحرمه جلد 2 صفحه 380، که چستاتر از این مفصلتر در تفسیر روایت من امام چهار تا معنا روایت رو میکنند و حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم. من به ذهنم میرسه که در واقع ببینید این روایت ممکنه بعید نیستیم بگیم مراد از متاع السلطان متاعی هست که سلطان به ما و سلطان به اصطلاح داره، یعنی سلطان به ما انهو حاکم شرعی و اینکه مدعی حاکم شرع هست اونها رو مدعی هست. البته خب ما غاصب میدونیم سلطان رو و چون غاصب میدونیم ولایت بر اخذ انفال، اخذ خراج، اخذ زکات، امثال اینها رو برای اینها قائل نیستیم. بنابراین اموال خراج و زکات و امثال اینهایی که در دست سلطان هست این محرمه، ولی شارع مقدس اجازه داده که ما اینها رو بخریم. معنای اجازه اینه که با خریدن ما این از ملک اون مالک اصلی خارج میشه به ملک ما در میاد. ببینید یه بحث این هست که میگیم شارع مقدس اجازه داده به سلطان، ولو در طول یعنی قاسم هستند، ولی زکات و همسان اینها رو که میگیرن اینا مالک میشن. این یه جور هست دلیل خیلی محکمی به این مطلب نداریم. ولی یک بحث دیگه این هست که نه، این اموال حتی بعد از این که سلطان میگیره هنوز ملک مالکای اصلیشونه، ولی اجازه‌ای که شارع داده این اجازه سبب میشه که
یه بیه فضولی میشه امضا میکنه.
در واقع از اول شارع مقدس اجازه داده به ما بخره که از این معاملاتی که با سلطان ما میکنیم به فضولی نیست، این معاملات با اذن ولی حقیقی. چون این رو ببینید زکات و خراج و نمیدونم انفال و امثال اینا رو باید امام معصوم اخذ بکنه دیگه. امام معصوم اجازه داده که ما از سلطان بخریم، یعنی اجازه داده. با همین اجازهش این حالا بعضی ها تعبیر میکنن که نمیخواهد، نمیخواهیم بگیم که قبل از شراء، قبل از شراء از ملک مالک در میاد به ملک سلطان میاد از اونجا به ما منتقل میشه، اینو نمیخواهیم بگیم. میخواهیم بگیم سلطان داره یه چیز رو میفروشه به ما، این شی امام که اجازه قبلی داده که همراه با این معامله هست، همین اجازه باعث میشه که با همین اجازه اون عملی که اینها انجام میدن نه که خود اون عمل تنفیذ میشه. در واقع خب امام علیه السلام حق دارد مال زکوی رو اخذ کند،
بعد از اخس امام
ملک امام میشه دیگه.
پس الان ملک امام هست؟
الان ملک امام نیست، ولی امام علیه السلام وقتی اجازه میدهد که شما معامله کنید، یه جوری این هست که شما بگیم که به محضی که شما اراده میکنید این ملک امام میشه، و شما چون امام اجازه داده است در واقع معامله فضولی نیست، معامله این هست که شخصی با اذن مالک حقیقی معامله کرده. یکی اینجوری هست، یکی این هست که ما اصلا این در صورتی هست ما بگیم در معامله عوض باید به ملک کسی برود که معوض از ملک او خارج می شود. این مبنا. یه مبنای دیگه که حاج آقای ما قائل هستن و مبنای درستی هست، ایشون میگه که عوض لازم نیست از ملک مالک خارج بشه. در معامله اگر مالک اجازه بدهد که عوض چیزی که از ملک خودش خارج میشود ملک او ملک کس دیگه وارد بشه، هیچ اشکالی نداره. فرض کنید معامله میکنه پدر برای فرزند خودش، میگه من این 10 تومن رو به شما میدم به عوض این که این مال به پسر من منتقل بشه. ما دلیل نداریم که حتما باید بیاد به ملک پدر، از ملک پدر بره به ملک فرزند. اونی که هست باید نسبت به این عوض و معوض در واقع از ملک مالک معوض که چیزی خارج، یعنی من که یک شیء رو میدم باید یکی از خواسته های من تأمین بشه. یه موقعی خواسته من این هست که چیزی به ملک من بیاد، خب به ملک من بیاد. یه موقعی هست نه، خواسته من اینه که به ملک کس دیگه بره، به ملک کس دیگه باید بره. اون لازم نیست به ملک من. عوض و معوض این هست که من یه چیزی رو که از دست میدهم چیزی رو به دست بیارم، به دست آوردن نه که مالک بشم، یعنی به یکی از هدفام برسم. اون هدف ها ممکنه مالک شدن خودم باشه، ممکنه مالک شدن کسی دیگه ای باشه که اراده من به مالک شدن اون تعلق گرفته. اگر اینا بگیم امام معصوم علیه السلام اینجا وقتی اجازه داده، معناش این هست که این چون امام ولایت داره در مورد اخذ زکات و امثال اینها، من که میرم از سلطان چیز رو میخرم، مال من به ملک سلطان در میاد، عوض اون یه چیز رو از طرف ما کسی که نسبت به مال زکوی حق داره او، یعنی در واقع امام علیه السلام اجازه داده است که مالی که باید به ملک سلطان امام در بیاد به ملک سلطان بره، خود مسئله‌ای که امام نشته، و از چیزی که در اختیار سلطان هست به ملک من در بیاد،
اونا به ملک سلطان نه به ملک
اصلی، حالا ملک مالک اصلی در بیاد، حالا اونا اونو نمیدونم به ملک کی در بیاد، حالا خیلی اصرار ندارم که به ملک کی در بیاد، شاید به ملک مالک اصلی در بیاد.
این درست هم میشه دیگه اون رو.
نه حالا اون به ملک مالک اصلی هم در بیاد که راحت تر دیگه.
نه بازم از ملک امام داره میره.
امام مالک نشد میشه، امام که عقص نکرده.
نه باید به ملک امام در بیاد.
مال زکات حساب میشه دیگه.
چی؟ نه میخواد به عنوان زکات هم حساب، زکات اون مالک هم داده شده. میگه آره شده که اون زکات مالک هم داده شده کردن. در واقع یا ملک خود امام باشه، با ملک امام باقی باشه، اون سلاطین بی خود گرفتن. امام علیه السلام اجازه میدهد که این در واقع، حالا اصلا داخل اون بحث هم نگیم، امام علیه السلام اجازه میدهد که این شی که ملک مالک اصلی هست که الان با در این معامله، این معامله رو به منزله استیفاء حق خودش نسبت به زکات میداند، استیفاء حق خودش نسبت به زکات ناظر نیست در رو. حالا به تعبیر دیگه تعبیر بکنم، یه موقع این هست که آیا یک شی باید قبل از این معامله ملک مالک باشه، یا اینکه نه با همین معامله ملک مالک شده باشه، مال این را دیده با همین، یعنی به اصطلاح با همین بین مالک شدن مالک و خارج شدن از ملکش طولیت زمانی نباشه، طولیت ذاتی بشه به اصطلاح. ببینید در واقع امام علیه السلام اگر اجازه بده زکات رو، یعنی زکات از ملک مالک خارج، مالک از اولیه زکات خارج رو به ملک امام علیه السلام داخل بشه، چون زکات کلیه، زکات که کلی تا امام اخذ نکرده باشه تعیین پیدا نمی‌کنه. ما می‌خوایم بگیم تعیین زکات لازم نیست در رتبه متقدم و تسلی معامله باشه،
یعنی در عرض هم دو تا کار داره اتفاق.
آره،
هم به ملک امام
داره، هم به ملک امام داره در میاد، هم از ملک امام خارج میشه به ملک این مشتری در میاد. این معنی نداره این در یک زمان واحد این اتفاق بیفته، ولو از جهت تقدم رتبی مالکیتش نسبت به امام در رتبه متقدم باشه نسبت به مالکیت مشتری نسبت به این مال زکریا. نه، شارع وقتی اجازه میده در رتبه متقدم تعیین پیدا میکنه و بعد میخوام بگم لازم نیست تقدم زمانی داشته باشه.
حضوری حاکم با امضا میکنه
در واقع امام با امضا کردن این بی، امضا کردن که از قبل فضولی که نیست، چون از قبل امضا کرده فضولی نیست. امام این بیهایی که بعدن حاکم هم میخواد بکنه، حالا بیهایی که قبلن کرده و اونو فضولی، بیهایی که بعدن هم میخواد بکنه فضولی، این باعث میشه که با معامله در رتبه متقدم مال زکوی لل امام تعیین پیدا کنه،
فضولی هم نشه
و از ملک امام به ملک مالک خود در بیاد. داخل در این بحث، حالا اون بحث قبلی رو بذارید خیلی روشن نمیشه. حالا علی تقدیم
اون پرداختش به سلطان هیچ
اثری نداره. نه، سلطان اون چیز، این که به سلطان شما میدید در واقع سلطان همچنان که مال زکوی رو غصب کرده بود، الان هم این عوض مال زکوی رو غصب کرده، این عوض مال زکوی غصب میشه مقصود قرار میگیره. این میتونه معنی باشه، این باشه دیگه، تبا قاعده است دیگه، چیز خارج از قاعده. این
کسی که زکات میده ساقط میشه از
طبیعتاً با این معامله از اون چی ساقط
میشه؟
الان ساقط میشه، الان ساقط میشه. حالا ممکنه البته یه موقعی اجازه بدید، یه موقعی این تو از روایات ما این هست که اگر سلطان از شیعه گرفته باشه، از شیعه گرفته باشه، همین اخذ سلطان رو شاره به منزله مبرز به اون زکریان، تعیینش هم از قبله. ولی اگر نه، از شیعه نگرفته باشه، از سنی گرفته باشه، همین که از سنی گرفته باشه با این میتونه تعیین پیدا کنه و مال اون سنی هم از ذمه‌اش بری شده باشه. این علی تقدیر، این رو اگر ما اختصاص بدیم مال سلطان رو به مال اموال عمومی که ولایتش با امام علیه السلام هست، مثل خراج، مثل انفال، مثل زکات، اینجور چیزها که بعید هم نیست، این رو میشه تو کلمات مجلسی اول و بسیاری از محدثین که میگم تحلیل قضیه رو نکردن که چجوری تحلیل میکنیم، ولی گفتن مراد از متاع السلطان انفال و خراج و زکات و اموال عمومیه، مراد اموال عمومی و اینجور چیزها هست.
جایی که مقید نیست به اندازه بگیره.
آها، اون روایت بعدی بین این دو تفسیر قائل شده دیگه.
با توجه به
در همون این روایت بعدی بر همین آوردم. ما در واقع داشتیم جمع می‌کردیم بین این دو تا روایت. روایت بعدی میگه که اگر زیادی گرفته باشه اون هیچ، اون مقداری که زیادی گرفته اون شما حق ندارید اخذ کنید. ولی اون مقداری که زیاد نگرفته دقیقا به همون اندازه گرفته و مشکل عدم ولایت سلطان بوده، امام علیه السلام اون رو تصحیح میکنه. البته تو کلمات بعضی از آقایون یه نکته ای رو اشاره شده که اون نکته حالا اشاره بکنم فقط، که این میتواند از باب قاعده الزام باشد. اینو من فردای توضیح در موردش بدم.